الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام به این که جمله ای از فروعات جماع المحرم در تحریر اشاره نشده است که منها تفریق بین الزوجین است، در تفریق بین الزوجین به این نتیجه رسیدیم که قبل از منا غایت وصول به محل خطیئه، پس از انجام مناسک است، در این رابطه به اختصاص طائفه اولا که حدیثیه حدیث دو و نو و چهارده و پونزده از باب سه و حدیث یک از باب چهار که اهم روایات این طائفه بود، مفاد این احادیث این است که اولا غایت مرکبتون هست، دو خصوصیت دارد، و ثانیاً مطلق دو خصوصیت نیست، دو خصوصیتی است که احدهما قبل از دیگری باشد. مثلا اگر بلوغ خطیئه و قضاء مناسک این دو غایت است، اگر گفتیم مطلق این دو غایت هست، لا فرق بین این که قضاء مناسک اول باشد یا محل خطیه اول باشد، و اگر گفتیم که تقدیم قضاء مناسک در محل خطیعه این خصوصیت غایت است، نه دو مطلقا با هم باشد، احد ما مقدم باشد و الاخر مقدم مؤخر باشد، ما هو المقدم محل خطیعه باشد، یا قضاء مناسک باشد. نه، اینجوری نیست. گرچه غایت مرکبتون هست و از دو خصوصیت هم مرکب است، ولیکن این دو خصوصیت مشروط است که قضاء مناسک قبل از محل خطیعه باشد. پس دو ادعا داریم ما: یک، مفاد این طایفه غایت مرکبه هست للروایات الخمسه. دو، مطلق دو نیست، دوی مقید است، یعنی قضاء مناسکی که قبل از بلوغ خطیعه هست با این خصوصیت جزء غایت است. این دو ادعا. ادعای اول واضح است که تمام روایات هر کسی مراجعه کند میفهمد. ادعای دوم متوقف است بر ملاحظه بیشتر در روایات خمسه. مثلا شما در این روایات کلمه و یرجعا الى محل خطیعه میبینید، در این روایات یعود الى محل خطیعه میبینید، در این روایات ذکر قضاء مناسک قبل از محل خطیعه میبینید. محتوای این کلمات باید تأمل بشود. اگر در محتوای این کلمات تأمل بشود، روشن است که مطلق دو غایت نیست، روشن است که غایت محل خطیعه بعد از قضاء مناسک غایت است، روشن است که قضاء مناسک قبل از محل خطیعه غایت است. ولی صدق و یرجعان نمی کنه. برگشت بعد از قضاء مناسک، عود بعد از قضاء مناسک، این منحصر به اون موردی است که قضاء مناسک قبل باشد و محل خطیعه بعد باشد. یرجعان نمیگن محل خطیعه را مزا محل خطیعه، نه، یرجعان الی محل خطیعه. بر این اساس از این روایات هم غایت مرکبه استفاده می شود و هم تقدیم قضاء مناسک بر برگشت به محل خطیه استفاده می شود که مرکب می شود از قضاء مناسکی قبل از محل خطیه باشد، محل خطیه‌ای که بعد از قضاء مناسک باشد. پس مطلق دو این قاید نیست، این متفق این قاید نیست. سمرش باید حاجی باشی تا بدانی اگر قایت آمد چقدر در رفاه هستی. نتیجه ما ذکرنا این می شود که محتوای روایات خمسه بعد از تأمل فیها قایت مرکبه با این خصوصیت است. اگر این خوب روشن شد اختصاص به قبل از منا روشن می شود. اگر این خوب روشن شد عدم تباین کلی واضح می شود. اگر این خوب روشن شد مصادیق خطیعه بعد از منا شما را به اشتباه نمی اندازد. روایت میگه پنج روایته، پنج روایت میگه اذا رجع الى محل الخطیئه. ملاحظه کنید تا در اشتباه دیگران قرار نگیرید. فرض کنید محل خطیئه در عرفات است یا محل خطیئه بعد منا بین منا و عرفات است. این محل خطیئه به دو نحو لحاظ کنید. یک، برگشت به محل خطیئه منهای نهر، این را طایفه اولا شامل می شود؟ نه شامل نمی شود. چرا شامل نمی شود؟ برای اینکه قاید مرکب است، این قاید شیء واحد است. پس طایفه اولا این فرض را نمی گوید، برای اینکه طایفه اولا قاید مرکب را می گوید. اینجا قاید مرکب نیست. همین فرض را بکشید به بعد از نهر، این فرض را ببرید بعد از قربانی. حاجی از عرفات برگشت قبیل منا به محل خطیه رسید، از محل خطیه عبور کرد رفت در منا، قربانی را انجام داد. این فرض، اگر شما قایت را مطلق دو خصوصیت گرفتین، دو خصوصیت آمده برای اینکه مطلق دو خصوصیت با تقارن می سازد، با تقدم محل خطیه بر قضاء مناسک می سازد، با تقدم قضاء مناسک با محل خطیه می سازد. شما چی می خواهید؟ دو چیز می خواهید دیگه نه؟ اینجا که دو چیز آمده، محل خطیه که عبور کرده، قربانی هم که انجام داده، خب اینجا دو چیزه، چرا اینجا قاید نیامده باشه؟ اگر آمده طایفه اولا اینجا رو شامل میشه. و اگر شما مطلق دو خصوصیت رو قاید نگرفتید، قاید عبارت هست از محل خطیعه‌ای که در اون رجوع از قربانی باشد، عود از قربانی به طرف خطیعه باشد، در این فرد دو خصوصیت هست اما به محل خطیعه قبل از قربانی رسیده، عود از قربانی به محل خطیعه نرسیده. در این فرض مرکب هست اما مرکبی که موضوع برای جواز اجتماع هست نیست. چرا نیست؟ برای اینکه مطلق دو خصوصیت که قاید نبود، بلوغ خطیعه‌ای که بعد از قربانی باشد، اینجا بلوغ خطیعه هست، قربانی هم هست اما بعد نیست، قبل است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که مستفاد از طائفه اولا اختصاص به خطیعه قبل از منا دارد. برای کسی قبل از منا اگه این کار رو انجام داده، رفته قربانی رو انجام داده، باز آمده اینجا، خب این عوده از قربانی به محل خطیعه است، رجوع از قربانی به محل خطیعه است. ما میخوایم کار رو تمام کنیم. نتیجه ما ذکرنا این است که با تأمل در روایات خمسه کل فروز بعد از منا از دایره این روایات خارج است. قهرن طائفه سوم که اطلاق دارد این تخصیص میزند، طائفه دوم که اطلاق دارد این روایات تخصیص میزند. این در رابطه با مسئله وجوب تفریق. یکی از فروعی که اشاره میشد خوب بود عدم فرق بین حج واجب و حج مندوب است. احکام اربعه علا قولن، احکام خمسه علا قولن، لا فرق به این که حجی که انجام شده است حج واجب باشد یا حج مستحبی باشد. چرا لا فرق؟ لاطلاق ادله احکام خمسه، من وقع علا اهلیهیست، حالا حجش میخواد حج تمتع باشد، حج قران باشد، حج افراد باشد، حج تمتع واجب باشد، حج تمتع مستحب باشد، حج قران واجب باشد یا حج قران مندوب باشد. به چی تغییر میشه؟ قدر متیقن نه. نتیجه ما ذکرنا این است که لا فرق بین حج واجب و حج مندوب، کما این که از جمله این فروع این است که زوجه فرق است بین این که دائم باشد یا منقطع باشد، این خودش فرعی است. ظاهرم و الله العالم لا فرق بین این که زوجه دائمه باشد یا منقطعه باشد. چرا لا فرق؟ لما ذکرنا که در روایات من جامع به اهلیهی دارد، من وقع به اهلیهی دارد. عنوان اهل لا فرق بین این که ازدواج او دائم باشد یا منقطع باشد. کما این که من وقع به اهلیهی دائم را شامل می شود، منقطع را شامل می شود. لعنها اهلو اهل رجل است، فعلیه به مقتضای اطلاق این روایات که من وقع به اهلی است، من جامع به اهلی، من وقع به اهلی، کل این عناوین کما این که زوجه دائمه را شامل می شود، زوجه منقطعه را هم شامل می شود. هذا تمام الکلام در رابطه با مسئله دو از تروک احرام. در مسئله سه، سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه چهار مطلب بیان کرده است. مطلب اول تقبیل المحرمه للمحرمه زوجته المحرمه هست. این تقبیل از دو جهت ملاحظه می شود. یک، این تقبیل حکم تکلیفی و اون چیست؟ دو، حکم وضعی تقبیل چیست؟ حکم تکلیفی تقبیل در دو مورد بحث می شود. یک، در مسئله یک از تحریر، دو در مسئله سه از تحریر. حکم تقبیل من حیث و تکلیف از دو بود لحاظ می شود. بود اول حرمت این کار است، بعد دوم دائره این حرمت است، که این هر دو بعد تقدم الکلام در مسئله یک. ذکرنا به این که توائف خمسه از روایات دلالت بر حرمت دارد، که اون توائف تقدم الکلام اینجا دیگه تکرار نمی شود. کدام یکی از اون توائف استدلال صحیح بود، کدام صحیح نبود، تقدم الکلام. کما این که تقدم الکلام به این که آیا این حرمت اختصاص به تقبیل مع شهوت دارد یا اعم است از این که تقبیل مع شهوت باشد یا بدون شهوت باشد. این جهت هم تقدم الکلام دو احتمال بود، بلکه دو نظریه بود. ادله این جهت هم تقدم الکلام. کسانی که میگن مقید است به ان شهوت باشد دلیلشون چیست؟ کسانی که میگوین مطلق است دلیلشون چیست؟ هر دو طایفه از روایات تقدم الکلام ظاهرن والله العالم ما انتخاب کردیم مطلق تقبیل حرام است، برای اینکه اون روایتی که اختصاص را میفهمون حسین ابن حماد بود، تقدم الکلام به اینکه حسین ابن حماد نه توثیق عامه دارد نه توثیق خاصه دارد. فعلیه ملاحظه حکم تکلیفی تقبیل این تقدم الکلام هر دو بود جریان مفصل در ابتدای مسئله یک تقدم الکلام. در مسئله سه فقط ملاحظه حکم وضعی این تقبیل می شود. در حکم وضعی تقبیل ظاهراً والله العالم در اصل کفاره اختلافی وجود ندارد، دلیل اون هم کل روایات متقدمه در باب 3 از استمتاعات و 4 از استمتاعات و 17 از استمتاعات و 18 از استمتاعات که فی غیر واحد من الروایات تصریح به وجوب کفاره شده. مهم در اینجا اون کفاره چه باشد. اگر محرمی عیال محرمه خود را تقبیل در حال احرام کرده است، کفاره این کار چیست؟ کفاره تقبیل چیست؟ در کفاره تقبیل بیش از 5 نظریه زنده وجود داره. اختلاف در کفاره تقبیل شدید است. نظریه اولا که جماعتی از محققین منهم مرحوم شهید منهم مرحوم علامه منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیهم تفصیل میدهند، میگویند اگر تقبیل به شهوتن بوده کفاره اون بدنه هست، اگر تقبیل بدون شهوت بوده کفاره اون شات است. ملاحظه کنید فرضیه که از مسئله سه را سیدون الاستاد میفهمه مع شهوت بدنه هست، بدون شهوت شاد هست، گرچه باز احتیاط استحبابی میکند که مطلقا بدنه باشد. این یک نظریه است که اکثر محققین مثل محقق در شرایع علامه در قواعد صاحب مستند و غیره این نظریه را انتخاب کردند. حالا حکم تکلیفی تقدم الکلام دیگه، حالا نتیجه شی که یا نه از آقایون سوال کن. نتیجه ما ذکرنا نظریه دوم در این مورد میگوین مطلقا بدنه هست، مع شهوت، بدون شهوت بدنه هست. این نظریه از فرمایش شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، ملاحظه کنید ینابی جلد 7 صفحه 89 تصریح میکنه که فیه بدنتون شهوت بوده نبوده، انزال بوده یا نبوده، مطلقا میگوید کفاره تقبیل بدنتون هست. نظریه سوم میگوید کفاره تقبیل مطلقا شات هست، مع الامنا بلا امنا، مع شهوت بدون شهوت. ملاحظه کنید این نظریه نسب الی مرحوم صدوق و جماعتی که یظهر من الصدوق در فقیه جلد 2 صفحه 213 حدیث 27 فعلیه شاطر. ظاهر این فرمایش این است که کفاره تقبیل مطلقا شات است. نظریه چهار که یظهر من الحلی فی السرائر ینابی جلد 8 صفحه 519 می فرماید اگر تقبیل بدون شهوت بوده علیه دمون، حالا دمون گاو باشد، گوسفند باشد، شتر باشد، شطور مرغ باشد علیه دمون، مرغ باشد علیه دمون. نگفتن در باب کفارت بین توسه، ایشون هم اینو معلوم نیست فرموده باشد. و اگر این تقبیل با شهوت بوده بدون انزال فعلیه شاطر، و اگر این تقبیل با شهوت بوده مع الامنا بوده فعلیه بدنتون. تفصیل بین تقبیل مع شهوت و بدون شهوت، بین تقبیل مع شهوت با انزال، مع شهوت بدون انزال. خودتون مراجعه کنید، تفکیک بین این تفصیل را دقت کنید. ینابی جلد 8 صفحه 519 نتیجه این می شود که اون روایت داشت تقبیل العمر رحمته. نظریه چهار، نظریه پنج، ما یظهر من الحل فی الکافی، بدون امنا علیه شاطون است، مع الامنا علیه جزورون است. این اقوال در مسئله ده که اکثر این اقوال در مستند جلد 13 صفحه 240 اونجا ذکر شده، اما ما ذکرنا همه پسبند دارد. به ینابی اگر مراجعه کنید جلد 7 و 8 این نظریات هست. من خیال میکنم نظریات اکثر از اینم باشد، شاید در کفاره تقبیل اقوال از 5 بیشتر باشد. فعلیه در فرض 1 از فروض 4 مسئله 3 تحریر، اولا اقوال در این مسئله ملاحظه می شود و ثانیاً اشاره اجمالی به اقسام این فرض اشاره بشود. تقبیل تارتن به زوجه هست و ما فی حکمها، تقبیل عنه محرمه، و اخرى تقبیل به اجنبیه هست. و علی تقدیرین تارتن تقبیل مع شهوتن هست و اخرى بدون شهوتن هست. و علی تقادیر تارتن مع الامنا هست و اخرى بدون امنا هست. طبعا اون چی که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده است اشاره به 4 قسم است: تقبیل المحرم للمحرمه ای که زوجه او باشد، این 4 فرض داره. تقبیل مع شهوت، تقبیل بدون شهوت، و علی تقدیرین اما مع الامنا هست و اخرى بدون امنا هست، قهرن 4 فرض می شود. نتیجه 4 فرض از 8 فرض را فعلا ساکت بگذارید. تقبیل با اجنبیه، علیعوذ بالله، مع شهوت، بلا شهوت، مع الامنا، بلا امنا، اون رو کار نداشته باشید. فعلا کلام در مسئله ایست تقبیل مع زوجتهی و احکام این تقبیل و ما فی حکمها، تقبیل زوجه و تقبیل عمه. 3 استاد رضوان الله تعالی علیه کما ذکرنا از اقوال 5 تفصیل را انتخاب کرده است: مع شهوت بدنتون، ظاهرش این است که مطلقا بدنتون امنا باشد یا نباشد، بدون شهوت شاتون ظاهر اطلاق فرمایش ایشون این است که مال انزال باشد بلا انزال باشد فعلیه می توانید بفرمایید که مقتضای اطلاق فرمایش سیدالاسناد این تفصیل است. این هم مرحله دوم از بحث، مرحله اولای از بحث اقوال در مسئله بود، مسئله دوم از بحث فرض یک. همه این مباحث رو فرض یک پیاده کنید، سه فرض دیگر در مسئله هست. مسئله دوم اشاره به اقسام این فرض بود که چهار قسم را در دائره بگنجانید. مطلب سوم در فرض یک از مسئله سه اشاره اجمالی به ادله این اقوال است. این ادله خمسه از کجا پیدا شده است؟ چرا شیخ مفید مطلقا شاد فرموده؟ چرا مرحوم صدوق مطلقا مثلا بدن فرموده؟ چرا سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه تفصیل داده است؟ فعلیه مرحله سوم از بحث در فرض اول ملاحظه ادله کفاره تقبیل است. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.